بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بالاترین و بهترین و پرمنفعت‌ترین تجارت برای انسان هدایت کردن مردم به سوی خدا احکام خدا حلال و حرام خدا اخلاق الهی و هدایت کردن مردم به قیامت به نبوت انبیا و به هر کاری است که سعادت دنیا و آخرت مردم رو تأمین میکنه. سود این تجارت رو جز خداوند مهربان کسی نمی دانه. مردم یمن با فاصله بسیار زیادی که با مدینه داشتن نماینده ای رو به محضر مبارک رسول خدا فرستادن و از حضرت درخواست کردن کسی رو برای هدایت اونها و آشنا کردنشون با معارف الهیه بفرسته. وجود مبارک رسول خدا امیرالمؤمنین رو انتخاب کرد که در اون زمان سن حضرت حدود 25 سال بود. امیر مؤمنان وقتی آماده شدن این سفر بسیار طولانی رو برن، پیغمبر اکرم پیاده تا بیرون شهر مدینه علی علیه السلام رو بدرقه کرد. بیرون شهر مدینه وقت خداحافظی به امیرالمؤمنین فرمود لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او غروبت. فرمودن علی جان اگر خدا به تو کمک کنه و در این سفر فقط یک نفر رو هدایت کن، یک نفر رو بیدار کنی، یک نفر رو با معالم دین آشنا کنی، برای تو در پروندت بهتر است از اون چه که آفتاب بر او میتابه و غروب میکنه. در منظومه شمسی آفتاب به چی میتابه و از چی غروب میکنه؟ برای انسان قابل محاسبه است. یعنی پاداشی که خداوند برای هدایت کردن یک نفر به تو عنایت میکنه از اون چه که آفتاب بر او میتابه و غروب میکنه بهتره. این تجارت معلومه که از هر تجارتی بهتره و برتره و سودش و نفعش بیشتره. اونهایی که تخصص در هدایت مردم دارن اگر سستی نکنن، تنبلی نکنن، حوصله به خرج بدن، تحمل به خرج بدن، بردباری به خرج بدن، مردم رو هدایت کنن و مردم هم در برابر هدایت هدایت کنندگان نرمی به خرج بدن، انصاف به خرج بدن، مدارا کنن و بپذیرن، قبول بکنن. در برابر هدایت هدایتگران تکبر نکنم، دهن کجی نکنم، لجاجت به خرج ندم، با هدایت هدایتگران و قبول کردن مردم هدایت رو از آنان، یک چنین اتفاقی در جامعه و ملت، در فرد و در خانواده و در جامعه خواهد افتاد که وجود مبارک رسول خدا پیشبینی کردند. اگر کل جامعه در هر شهری، در هر منطقه‌ای، در هر استانی، در هر قریه‌ای مؤمن بشن، پیغمبر می‌فرماید تبدیل به یک پیکر واحد میشن که این پیکر واحد تحمل درد و رنج و مشکل و سختی هیچ عضوی رو نخواهند داشت. اگر به یکی از اعضاء این پیکر که افراد هستند مشکلی برسه، دردی برسه، رنجی برسه، بر اساس ایمانشون مردم برای رفع و دفع و علاج مشکل و دردهای اون فرد و اون خانواده و جامعه خودشون بیخوابی میکشن و همدیگر رو فرا میخونن که با پولشون، با آبروشون، با قدمشون، با قلمشون به حل مشکلات مشکلداران به سرعت و با عجله اقدام کنند. متن گفتار پیغمبر چنان که نقل شده این متن زیباست: مثل المؤمنین فی تراحمهم و توادهم کل جسد. داستان یک ملت مؤمن، یک خانواده مؤمن، یک قبیله مؤمن، یک عشیره مؤمن، یک جمعیت مؤمن، داستان یک بدن. در چی؟ در مهرورزی به هم دیگه و محبت کردن به هم دیگه. فی تراحمهم و توادهم کل جسد. دندون درد میگیره، چشم نمیگه به من چه، گوش نمیگه به من چه، عقل نمیگه به من چه، فکر نمیگه به من چه، دست و پا نمیگن به ما چه. یه عضو که در بدن درد میگیره، همه اعضا روی ارتباطی که با اون عضو دارن و مهری که به اون عضو دارن و عشقی که به اون عضو دارن با همدیگه اتفاق میکنن که این درد رو برطرف کنم. تمام بدن بلند میشه میره دکتر، با اینکه یه دونه عضو درد میکنه، چشم جاده رو میپاد برای رفتن، قدم تو مطب دکتر حرکت میکنه خودشو برسونه به دفتر دکتر، زبان شروع میکنه با دکتر حرف زدن، دست نسخه رو میگیره، دوباره با پا میاد دواخونه، دوا رو میگیره، دهان دوا رو میخوره، مری دوا رو میده پایین، از روده کوچیک و بزرگ و معده وقتی که دوا تجزیه شد به وسیله عوامل دیگر بدن دارو میاد پای دندون، دندون خوب میشه. پیغمبر میفرماید جامعه ایمانی یک بدنه، ولی جامعه‌ای که دوتاشون مؤمنن، دوتاشون منافقن، چهارتاشون بیدینن، پنجتاشون لائیکن، هشتاشون حزبین، چهارتاشون آزاد از حزبن، و این بازیایی که در همه کشورها هست، اون جامعه امید به حل مشکلات نباید داشته باشه، چون هیچ گروهی گروه دیگر رو نمیخواد. یکی میگه من خانگاییم به مسجدی ها چی کار دارم، یکی میگه من مسجدیم به خانگایی چی کار دارم، یکی میگه من کمونیستم به مسلمون چی کار دارم، یکی میگه من منافقم به مردم چی کار دارم، یکی میگه من با همه وجود دنبال حزبمم به ملت چی کار دارم. حل نمیشه مشکلات مردم، سختی ها برطرف نمیشه، هدایت این سودو داره که اگر هدایتگران مایه بگذارن برای هدایت مردم، نه فقط در منبرها و مساجد، نه، قرآن مجید برای هدایتگری طرح میده، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. پیغمبر اکرم طرح میده کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. امیرالمؤمنین طرح میده در نهج البلاغه، میگه همه کره زمین مسجد خداست، همه کره زمین. شما دارید در مسجد زندگی میکنید، هم مواظب آداب مسجد برای خودتون باشین و هم مواظب این آداب نسبت به دیگران باشین، به دیگران حالی بکنین. میخوای زنا بکنی، میدونی کجا داری زنا میکنی؟ از دنیا مسجد و احبا الله. شما داری در کره زمینی که کلشو خدا برای خودش مسجد میدونه زنا میکنه، شما داری تو مسجد عرق میخوری، شما تو مسجد این عروسی های مختلط مرد و زن رو میگیری، شما تو مسجد داری دروغ میگی، تو مسجد داری غیبت میکنی، تو مسجد داری تهمت میزنی، تو مسجد روابط نامشروع با ناموس مردم، با زن شوهردار، با دختران مردم برقرار میکنی، تو مسجد داری ربا میخوری، تو مسجد داری دزدی میکنی، تو مسجد داری اختلاس میکنی. اینا رو همه باید به هم دیگه بگم. تواصوا بالحق، همه به هم دیگه سفارش بکنی. و بعدم هدایتگران وقتی مایه گذاشتن برای هدایت کردن، وظیفه مردمه در برابر هدایتگران تکبر نکنن، چون هر کسی در برابر زحمت هدایتگران تکبر بکنه حزب ابلیسه. اینقدر که خدا در قرآن به تکبر از حق حمله کرده، به صفت دیگه حمله نکرد. تمام نقطه شروع بدبختی های مردم در دنیا تکبر از حق. که من فرهنگ خدا رو تکبر کنم نپذیرم، راهنمایی های انبیا رو قبول نکنم، راهنمایی های ائمه طاهرین و اولیاء خدا رو قبول نکنم، راهنمایی های دلسوزان و خیرخواهان رو قبول نکنم. این قبول نکردن علتش تکبره، هیچی دیگه نیست. شما درباره متکبران فقط در قرآن کافیه همین یک آیه رو ببینید که پروردگار می‌فرماید دوزخ جای بدی برای متکبران. خدا میگه جای بدی برای متکبران. اگه جهنم جای آسانی بود یا عذابهای جهنم قابل تحمل بود، یا یه روزی در بسته جهنم رو وا میکردن و جهنمی ها رو همه رو آزاد میکردن، نمیگفت جای بدیه. جای بدیه چون تا ابد درش رو وا نمیکنن کسی آزاد بشه. جای بدیه چون عذابهایی که در جهنمه، امیرالمؤمنین میفرماید کل آسمان ها و زمین طاقت تحملشون ندارن. خب جای بدیه. مسون للمتکبرین، این جایگاه متکبران جای بدیه، یعنی یه ذره خوبی در اونجا وجود نداره. سوره واقعه رو بخونید، لا باردن ولا کریم، در اونجا نه خونکی وجود داره و نه ارزشی وجود داره، کل پستی و کلم حرارتی که آسمان ها و زمین طاقتشو ندارن. اگر مردمم تکبر نکنن قبول بکنن، جامعه و پیغمبر میفرماید میشه پیکر واحد. اون وقت همه ملت یار هم دیگه میشن، همه ملت مددکار هم دیگه میشن، همه ملت پشتیبان هم دیگه میشن. مردم شیراز خبر بهشون میرسه که تهران این مشکلاتو داره، پیغمبر میگه همه برای حل مشکل حرکت میکنن. مردم تهران میفهمن اصفهان، کرمان، شیراز این مشکلاتو داره، خودشون نمیتونن حل کنن. میگه همه برای حل مشکل وارد میدان میشن. شما ببینید دوری بیشتر مردم از هدایت خدا چقدر هر لحظه ایجاد خسارت میکنه، درد مردم میمونه، مشکلات مردم میمونه، مشکلات ایتام میمونه، مشکلات تهیدستان میمونه، مشکلات نیازمندان میمونه. شما فکر میکنید با دو تا آدم خیر در هر شهری مشکل مردم حل میشه؟ از قدیم ایرانی های ضرب المثل داشتن و اون این بود که با یه گل بهار نمیشه. اگر همه 75 میلیون گل باشن، کشور دارای بهار بی نظیره. اگر همه 75 میلیون گل باشن، کشور گلستان و گلزار و باغستان و پر از میوه است. اما متفرق بودن، رو در روی هم قرار داشتن، همدیگر رو دفع کردن، آب روی همدیگر رو بردن، بی تفاوت بودن نسبت به مشکلات، همه دلیل بر اینه که پیکر ملت و جسد جامعه خلع داره، نقص داره، عیب داره، کمبود داره. تهران در یه سنفی دو تا واسطه بودن، دلال. اینا می رفتن از وارد کنندگان و تولید کنندگان برای مغازه دارا جنس می خریدن. هر دو واسطه هم با هم شریک بودن. بعد از ظهر پنجشنبه به پنجشنبه می اومدن برای اونایی که خرید کرده بودن و فروخته بودن، دلالیشونو می گرفتن. کارخونه دار در حدی دلالی به اینا می داد، خریداران و مغازه دارای خیابونم در حدی دلالی می دادن. اینا پولا رو هم می ریختن. شب جمعه می شمردن، نصف می کردن. نزدیک 30 سال من دیده بودمشون. اینا دلال بودن و شریک بودن تو شغلشون. بعد 30 سال یکیشون مریض شد و از دنیا رفت. اونی که زنده مونده بود تا 10 سال بعد شریکش زنده بود، میرفت دلالی میکرد. پنجشنبه دلالی ها رو جمع میکرد، نصف میکرد. اول نصف دلالی رو میبرد در خونه رفیقش که مرده بود میداد به زن و بچهش، بعد پول حق خودشو میبرد خونه. بچه های شریکش بزرگ شدن، وضعشون خوب شد. بازم شبای پنجشنبه پول دلالی رو نصف میکرد میبرد در خونه شریکش. خانومش بهش گفت فلانی ما دیگه نیازی نداریم، وضعمون بد نی، زندگیمون اداره میشه. میگفت من اولا با همسر تو قرارداد اخلاقی و شرعی بستم که با همدیگه شریکی کار کنیم. من چه میدونستم زودتر از من میمیره، او مرده، ولی من شرکت با او رو سر جاش میدونم، جدا نکردم شرکتم. یک، دو، 30 سال من با همسر تو نون و نمک خوردم، ابدا مردانگی نیست دلالیایی که من میگیرم و اونم شریک در آشنا کردن کارخونه دار و خریدار با من بوده، من حق او رو نیارم بدم. من تا زندم شب جمعه به شب جمعه نصف دلالی رو میارم میدم، شما نمیتونی قبول نکنی، باید قبول بکن. علتش هم این بود هر دو مؤمن بودم، هر دو متدین بودم، هر دو قیامت رو قبول داشتم، هر دو مرد بودم، هر دو جوان مرد بودم، هر دو متخلق به اخلاق بودم، هر دو کریم بودم، هر دو آقا بودم. شما حالا این مسئله رو از 2 نفر سرایت بده به 75 میلیون نفر، اگه چنین اتفاقی بیفته، یعنی همه بشن اهل هدایت خدا، همه بشن مؤمن به خدا، همه بشن مؤمن به قیامت، همه نرم بشن در گوش دادن به حرف خدا و انبیا و ائمه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این همه که شنیدید یه مقدمه بود برای اینکه بحث گذشته رو تکمیلش بکنم. چرا امام صادق به هر شکلی خبردار میشن که یکی از شیعیانشون در ایران در خطر دینی و معنوی قرار گرفته، نامه می نویسن عبدالحمید طائی رو مأمور می کنن این نامه را از مدینه بردار برو ایران و عبدالله ابن معاویه رو پیدا کن، نامه منو به او بده. چرا؟ چرا امام صادق تو مدینه نگفتن اون ایران به منش؟ چرا نفرمودن من در مدینم او در ایران، من برای چی اقدام بکنم؟ چرا نفرمودن مدینه تا ایران خیلی دوره، ما یه نامه بخوام برسونیم ایران خرج داره، نمیخواد نامه بدیم به ایران؟ چرا؟ چون امام صادق به این حقایق یقین 100% دارن. یک، هدایت کردن بالاترین و پرمنفعتترین تجارت، اینو میدونن. امام صادق میدونن که هر کسی مسئول همه است و همه مسئول همم، و اگر این آدم مسئول سکوت بکنه قیامت در دادگاه خدا عذری برای سکوتش نخواهد داشت. 3، امام صادق اخلاقاً عاشق تمام انسان هاست و بر نمیتابه که حتی یک نفر در قیامت بره جهنم و به خاطر عشقش به انسانها برای هدایت یه نفر که داره به خطر میفته با کمال محبت نامه می نویسه، یه خط میده دست یکی دیگه ببره ایران برسونه به اونی که داره از هدایت پرت میشه، دور میشه. من اگه بحثم بحث محبت بود، مطالبی رو از محبت خدا به بندگانش، از محبت انبیا به مردم، از محبت ائمه به مردم، از محبت اولیاء خدا به مردم براتون میگفتم، همه رو دارم، همه رو تو کتابات، تو قرآن دیدم، نوشتم، جمع کردم که بهتتون ببره، بهتتون ببره. خود امام صادق نقل میکنه که هدایت چه تجارتیست. خود امام صادق مدرک مطلب حضرت آخرین جلد کتاب کم نظیر پر ارزش کافیه، جلد دهم، کتابی که مرحوم کلینی نوشته 10 جلد، این روایت در جلد دهم اون کتاب. ابلیس نوکراشو جمع کرد. امام می‌فرماید اشاره به یه مرد مؤمن عابد خستگی ناپذیر از عبادت کرد، گفت کمر من و این آدم شکسته، کدوماتون میتونید گولش بزن؟ یکی گفت من. گفت چجوری؟ گفت با این دام. گفت زورت نمیرسه. یکی گفت من. گفت چگونه؟ گفت با این بند. گفت زورت نمیرسه. یکی گفتش من گولش میزنم. گفت چجوری؟ گفت از طریق همین عبادتش. میان مقابلش عبادت سازی میکنم، همون عبادت ذات سازی رو چماق میکنم، میزنمش، کمر دینش رو خورد میکنم. گو کار توه، برو. اومد کنارش، گو مزاحمتون نیستم. گو نه، زمین که مال خداست، هوام که مال خداست. نه، چه مزاحمت، چیکار میخوای بکن؟ خدا رو عبادت کن. خدا رو عبادت کن. عابد دید این مرد بالای 10 برابر خودش عبادت میکنه، خم به ابروش نمیاد. آی کمرم، آی زانوم، آی خسته شدم، هیچی نمیگی. یه فرصتی امام صادق میگه به دست آوردین عابد، مچ او رو گرفت. گو یه لحظه نماز نبند، من یه سوال از تو بکنم، تو از کجا به این مقام رسیدی؟ گو من یه گناه کردم، آتش پشیمونی در وجودم شعله‌ور شد، برای جبران اون گناه اون آتش عاشقانه من رو به این شکل عبادت کشید. آدم ساده گناه که پله برای ترقی نمیشه، گناه سرازیری رفتن تو چاهه. گو منم میتونم مثل تو یه گناهی بکنم، بعد آتش پشیمانی بسوزونته و بعد عشق به عبادت برای جبران اون گناه در من قوی بشه. گو بله. آدرس یه خونه رو بهت میدم. یه زن جوان بدکار است، اون مردای بیگانه رو با پول برای زنا دادن قبول میکنه. یه بار بری زنا بکنی بعد پشیمانی بهت رو میکنه، آتیشت میزنه، میسوزونتت، عشق درت ایجاد میکنه، اون آتش مثل من میشه. بلند شد رفت در خونه اون زن بدکار. امام صادق میفرمد در زن. خانوم جوان اومد دم در، دید به قیافه این آدم زنا نمیخور، قیافه الهی، آثار سجده به پیشانی، نورانی، بزرگوار. گفت آقا اشتباه نیومدی؟ گفت نه. مگه این آدرس آدرس تو نیست؟ گفت چرا؟ گفت برای چی اومدی؟ گفت میخوام یه ساعت باهات باشم. گو کی تو رو فرستاد؟ گو یه همچین کس. گو فکر نکردی که او شیطانت بوده؟ با گناه کسی ترقی میکنه؟ گناه که آدم رو از نظر خدا میندازه. یه تعدادی در زمان حجاج قیام کردن، یه خانومم بینشون بود، علیه حجاج محاصره شدن، همه رو گرفتن، این خانومم گرفتن. اومدن به حجاج گفتن تو اینایی که بر ضدت قیام کردن یه زنم هست، گو بیارینش. زن رو آورد. گو حیا نکردی؟ برای چی علیه من شمشیر کشیدی؟ برای چی با من وارد جنگ شدی؟ فکر نکردی نمیتونستی در جنگ با من پیروز بشی؟ هر چی گفت این خانوم سرش پایین بود، جواب نمیده. یکی از عوامل حجاج به اون زن گفت خجالت نمیکشی جواب حاکم رو نمیدی؟ حالا جواب نمیدی نده، چرا نگاه نمی کنی بهش؟ داره باهات حرف میزنه، چرا نگاه نمی کن؟ خانوم همون گونه که سرش پایین بود آروم گو به کسی که خدا به او نظر نمی کنه من نظر نمی کنم. جمله رو ببینید چقدر زیباست. به کسی که خدا به او نظر نمی کنه نظر نمی کنه. حجاج گفت علم غیب داری که خدا به من نظر نمی کنه؟ بازم سرش با این بود. گو علم غیب نمیخواد، بیشعور. اگر خدا به تو نظر داشت که این همه ظلم و جنایت و فساد و قتل و غارت نمی کردی، دلیل بر فاسد بودن و پست بودن و شقی بودن و جنایاتت اینه که از نظر خدا افتادی. اگه تو در نظر رحمت خدا بودی که آدم خوبی بودی. گفتش که مرد با گناه کسی به جانب خدا حرکت میکنه، شونتو گرفته خدا برت گردونده، داری میری جهنم، برگرد ببین هستش یا نیستش. اگر نبود به حرف من یقین کن که اون ملعون شیطنت در زندگیت کرد. امام صادق میگه عابد برگشت، شیطان نبود. اون شبم اون خانوم زناکار از دنیا رفت، مرگش رسید، جوونم بود. خدا به پیغمبر زمان خطاب کرد مردم مؤمن و ورد ببر، از این زن تشییع جنازه کنید، او رو در گورستان خوبان دفن کنید، به خاطر اینکه یه بنده منو از گمراهی در آورد تمام گناهان گذشتش رو بخشید. کارم دست خداست، ما که نمیتونیم ایراد بگیر. چرا امام صادق از گوشه مدینه به 3000 کیلومتر اون ورتر یه نامه یه خطه می نویسه عبدالله ابن معاویه من تقلاه وقاه و من شکره زاده و من اقرزه آجره. چرا این کاری میکنه؟ عشق به مردم، محبت به مردم، دغدغه برای مردم، یقین به این که هدایت کردن تجارت بی نظیره، سودش هم غیر خدا کسی نمیدونه. نمیدونم چرا مردم ما در هدایت کردن یکدیگر ساکت شدن. چرا هدایت رو منحصر به منبر مسجدها و امام جماعتهای مسجدها کردن؟ چرا تو بازارها، تو کوچه‌ها، تو پارک‌ها، تو خیابون‌ها، تو هواپیماها، تو قطارها دلشون برای هم دیگه نمی سوزه، با هم دیگه حرف نمی زنن، به هم دیگه محبت نمی کنن، هم دیگه رو راهنمایی نمی کنن؟ چرا؟ چی شده؟ قرآن میگه عین تذهبون، کجا دارین میرین؟ با این رفتنتون پایانتون به کجا میرسه که انقدر نسبت به دین و دیندار کردن مردم بی تفاوت شدید؟ کجا داریم میریم؟ عینه تذهب. هدایت کردن چقدر ارزش داره؟ اینطور که من به دست آوردم، حضرت ابی عبدالله الحسین ساعت 4 بعد از ظهر روز عاشورا شهید شدن. حدودای ساعت 3 امام از همه اهل بیتشون خداحافظی کردن، تنها اومدن روبروی لشکر. کسی دیگه نمونده بود. آخرین سربازش بچه 6 ماهش بود که با تیر 3 شعبه یه لحظه سرشو از بدن پروندن. فکر میکنی تیر 3 شعبه سر بچه رو انداخت رو گردنش؟ گلوی بچه 6 ماهه چقدر تیر 3 شعبه دور که بیاد قدرتش خیلی بیشتر میشه. از 3 طرف گلو رو برید و اهل تسنن نوشتن تو کتاباشون سر رو جدا کرد، پرت کرد. امام اومد. 2 شبانه روز تشنه است، گرسنه است. هوای اون روز عاشورا اوائل مهر ایران بوده، یعنی یه ما دیگه، گرم، گرد و غبار، جنگ، 71 داغی که در عالم افرادش نظیر نداشتن. اومد حمله کرد؟ نه، نزدیک لشگر که رسید حدود 10-15 سان نیزش رو فرو کرد تو زمین، زین اسب و کرد منبر، شروع کرد با مردم حرف زدن برای هدایت مردم. من چی بگم که بهتتون ببره؟ چی بگم که امام به عمر سعد گفت اگر توبه کنید من از خون 71 نفر گذشت میکنم، خدام شما رو میبخشه؟ یعنی کشتن عباس و اکبر گناهیه که خدا میبخشه؟ امام داره بهشون ضمانت میده. خدا عشق بی نهایت، امام محبت بی نهایت. قصد کرد زین اسب و بکنه منبر، یه منبر برای مردم بره بلکه هدایت بشن. حرفش رو زد، لشکرم سکوت کرده بودم. امام از این سکوت استفاده کرد. حالا اونایی که صداشو میشنیدن فرمود گوش بدین به خیمه های من ببینید چه صدایی میاد. همه گوششونو به طرف خیمه ها توجه دادن. صدای غیر صدای گریه زنان و بچه ها و دخترها نمیاد. اینجا بود که با یه لحنی با یه حالی صدا زد هل من ناصر ینصرنی، و هل من معین یعیننی، و هل من ذاب یذب عن حرم الرسول. 2 برادر از خوارج نهروان به نام ابوالهتوف ابن حرس انصاری و سعد ابن حرس انصاری جلوی لشکر بودن. وقتی سخنان ابی عبدالله رو شنیدن و وقتی دیدن امام داره میگه هل من ناصرن ینصرنی، برادر بزرگتر به کوچیکتره گفت شنیدی؟ گو آره برادر. گو چرا وایستادی؟ چرا دفاع نمی کنی از جگر گوشه زهرا؟ گو چی کار کنم؟ گو برگرد بزن. دوتایی برگشتن. تا اون لحظه یزیدی بودن، عمر سعدی بودن، خوارج بودن، زدن انقدر تیر و نیزه و شمشیر به این دوتا خورد هر دو از اسب افتادن، اما کار اون هفتاد و هفتاد نفر قبل رو نکردن، قبل رو نکردن، اونا هر کدوم افتادن زمین حسین رو صدا می زدن، اما این دوتا خجالت می کشیدن، تو دلشون می گفتن ما تا حالا با ابی عبدالله جنگیدیم، تمام یارانش کشته شدن، چگونه صداش بزنیم؟ تو خاک و خون می غلطیدن که یه مرتبه صدای ابی عبدالله رو بالای سرشون شنیدن. امام داره میگه خدا شما رو رحمت کنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اید و احفظ امام زماننا، وجعل عاقبت امرنا خیرا.